بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يتوفى الأنفس حين موتها در مسئله روح و اینکه حقیقت انسان که از آن تعبیر می شود به من انا چیست صحبت بود. از اقوالی که طرفدار دارد یک قول بررسی شد که قائل هستند به این که روح حقیقتیست جسمانی ولی بسیار لطیف، تا اونجا که آثاری برای روح هست که در بسیاری از اجسام نیست و همچنون که در حدیث تشبیه شده است که کریح این چنین است. در این مورد دلیل های نقلی از آیات شریفه قرآن و از احادیث قرائت شد و همچنین بعضی از استدلالات هم به عنوان استدلال های عقلی صحبت شد و به نظر می رسد که مطلب همینه. با توجه به تجربیاتی هم که برای افرادی رخ داده است که مورد اطمینان هستند و در صداقتشون حرفی نیست، نیز همین معنا تأیید میشه. گاهی میشود که نظر مختاری که مطرح میشه از یک قاطعیت بسیار بالایی برخوردار هست، گاهی در حد اطمینان قوی است، چون یک توجیهاتی ممکنه در مسئله باشه ولی در همون حد اطمینان بسیار قوی مطلب اینچنین هست. اما قول دوم که روح مجرد باشه، این مجرد بودن هم باز به دو صورت مطرح بود. یکی این که از اصل حدوث و ابتدای پیدایشش مجرد باشه، تعبیر میشه به این که مجرد است روحانیست حدوثاً و بقاءاً، یا اینکه غیر، حدوثاً جسمانی بقاءاً روحانی. در روحانیت در مرحله بقا مشترک ولی از نظر حدوث مختلف، که جسمانی یا روحانی. که حالا انشاءالله در ضمن بحث مشخص میشه. اون چه امروز به عرضتون میرسد باز ابتدا ادله نقلی، چون با توجه به این که این مباحث در حوزه اسلامی مطرح باشه، ولی اگر با یک مادی صحبت باشه، صحبت نقل دیگه معنا نداره. اگر با یک مادی طرف بحث باشیم در این که روح چیست، از این ادله نقلی برای او استفاده نمی کنیم، به خاطری که قبول نداره نقل را، که خدا چنین فرموده، از این بیان شریف قرآن استفاده میشه که روح چنین است چنان است. خیر، معنا نداره. پیغمبر اکرم چنین فرمودن، از بیان پیغمبر اکرم چنین و چنان استفاده میشه، معنا نداره، مگر اینکه در بیان قرآن و حدیث استدلال آمده باشه. اگر استدلال آمده باشه، انسان اسم خدا و پیغمبر رو نمیبره، خود اون استدلال رو میگه. بحث عقلی یعنی با یک مادی، بحث نقلی به صورت این که قال الله قال رسول الله مشخصه که بی‌معناستیه، بلکه با او باید صرفا از همون جهت عقلی صحبت کرد، مگر این استثنایی که کردم که در قرآن در حدیث استدلال عقلی آمده باشه، ما اون استدلال عقلی رو برش می‌داریم، ازش استفاده میکنیم، ولی اسم قرآن و حدیث هم نمیبریم. این خوبه که در مباحث توحیدی و اثبات خدا این کار بسیار ارزنده هست، چین که خدا از همه بهتر میدانه چجور خودشو برای بندهاش اثبات کنه و ائمه معصومین از همه بهتر میدانن که چجور این مسئله رو اثبات کنن. اون وقت با یک منکر خدا که انسان بحث میکنه، از قرآن استفاده کرده، از حدیث استفاده کرده، بیان قرآن و حدیث را به صورت استدلال برای منکر بیان میکنه، اما قال اللهی در کار نیست. در هر حال در بحث نقلی کسانی که قائل به تجرد هستن از آیاتی استفاده کردن که اتفاقا اون آیه ها همون آیه هاییست که اونایی که از نظر نقلی استفاده کردن که مجرد نیست، اونها گفتن که مجرد هست از نظر نقلی. حالا چطور؟ یکی از اون آیات همین آیه ایست که معمولا هم ابتدای صحبت بخونیم، الله یتوفى الانفس حین موتا. حالا عبارت می بخونم، از این استدلال کردن برای این که روح مجرده، که ما از استدلال هایی که برای عدم تجرد و این که روح مجرد نیست از این آیه استفاده می کردیم. طریق استفاده این بود که از این آیه استفاده می شود که روح اخذ می شود، الله یتوفى الانفس، قبض می کند، خدا می گیرد، حین موتها. اون وقت اونی که نمرده و وقت مرگش نیست، وقت خواب می گیرد، والتی لم تمت فی منامها، وقت خواب که گرفت باز اگر قرار شد که بمیره ارسالش نمیکنه و یمسکا، و اگر چنانچه قرار شد که بمیره اون وقت یمسکا، اگر قرار نشد که بمیرد یرسلا. از قبض و اخذ و امساک و ارسال استفاده کردن قائلین به عدم تجرد، عدم تجرد را گفتن، چیزی که قبض داره گرفته میشه، چیزی که فرستاده میشه، چیزی که امساک میشه، این مجرد نمیتونه اینجور باشه. مجرد از این صفات بدوره، مجرد از همه لوازم ماده است. اینا از لوازم ماده است. حالا اونه که قائل به تجردن گفتن نه، همین آیه دلالت میکنه بر این که به اصطلاح مجرده. چطورشه؟ یه مقدار جای تعجب هست. الان عبارات رو بخونم. چجور دلالت میکنه بر این که مجرد است، در عین این که عنوان بحث رو همون تجرد و خلود آوردن، یعنی این که روح خالد از فانی نمیشه و مجرد هم هست. به حکم این آیه چرا؟ برای این که از این آیه استفاده میشه که روح غیر بدنه. همینقدر استفاده میشه که روح غیر، خب بله استفاده میشه که روح غیر بدنه، اما روح که غیر بدنه آیا مجرد یا مجرد نیست؟ اون که دیگه صحبتش نیستش که. بله از این آیه استفاده میشه که الله یتوفی الانفس حین موتها، به خوبی استفاده میشه که نفس از بدن گرفته میشه، درسته؟ پس این نفس بدن نیست. این استفاده میشه 100%. اما این معناش این نیست که روح مجرد باشه. معناش اینه که روحی داریم و بدنی داریم. معناش اینه که روح عین بدن نیست، بدن عین روح نیست. اما روح چیست؟ هیچی از این استفاده نمیشه. و تعجب اینه که این چنین آمده. حالا عبارت دقت می‌فرمایید. در این الالهیات جناب آیت الله سبحانیست که نسبتاً میشه گفت از کتب کلامیه خوبه، یعنی مطالب را در وضع بسیار مبسوط مفصل و با توجه به همه جهات بحث تا اونجا که من برخورد کردم مطرح کردن و از کتب کلامی مطلوب و ارزنده است، در اینه که محل نقاش هم هست، یعنی مواردی برای انقرض در کار هست، اما در مجموع کتابی است که کاملا باید گفت از کتب کلامی مطلوبه. حالا در ارتباط با به اصطلاح این مسئله، بحثی که دارن اینه که در صفحه 697 بحث از 693 شروع میشه. تجرد الروح روح الانسانیه، در بخش مسائل مربوط به معاد. القرآن و تجرد النفس و خلودها، این در صفحه 697. الآیات التي يستظهر منها خلود الروح و تجردها على قسمين، آیه هایی که از اون آیه ها استفاده میشه خلود روح، یعنی روح باقی است. البته باز خلود که تعبیر شده جای مختصر مناقشه هست، و آن این که روح باز هم خالد نیست، یعنی در جریان قیامت روح هم از بین خواهد رفت. جمعی از فلاسفه نظرشون این است که روح قابل فنا نیست، امکان ندارد که فانی بشود، که البته از نظر بحث هایی که می شود کاملا مورد خدشه است. خیر، جز ذات مقدس حضرت حق همه چیز قابل فناست. همون کس که ایجاد کرده است همان میتواند که اعدام کند، نابود کنه. اینجوری است که روح قابل فنا نباشه، ولی تصدیق کردن به این جهت. لذا این کلمه و خلودها کلمه ایست که ایهام داره به این که یعنی حقیقت است که باید باشه، خلود داره، این معنا باشه مشکل داره. اگر مقصود اینه که یعنی بعد از فوت هست، این عیب نداره. ولی اون تعبیر خلود نمیشه، معمولا باید گفته بشه که پس از فوت باقی است، پس از فوت هست، ولی تعبیر خلود شده. در هر حال الآیات التي يستظهر منها خلود الروح و تجردها على قسمين، قسم يدل به صراحت. چی رو به صراحت دلالت میکنه؟ تجرد و خلود. عنوان این شد دیگه، تکرار میکنم که بعد معلوم بشه که استدلالی که میشه با عنوانی که بیان کردن هیچ نمیتونه رابطه داشته باشه، نمیتونه اون عنوان رو اثبات کنه. پس عنوان تجرد و نفس و خلود هاست که اینجا هم تصریح کردن. قسم یدل علیه به صراحه، بعضی از آیات به صراحت دلالت میکند بر همین معنا، یعنی بر خلود و بر تجرد. لا به حیثی که به صراحت لا تقبل الانکار، قابل انکار نیست. یک قسم از آیات ظهور داره که قابل انکار هست. اینا رو وقت تقسیم کردن، 5-6 تا 7-8 تا آیه رو میارن اول از قسم اول، بعد میگن و اما آیاتی که ظهور داره ایناست. پس ابتدا آیاتی که میفرمایند تصریح داره، و قسم آخر یستظهر من و انکان قابلا للحمل الا معنا آخر، گرچه نمیشود گفت 100% میرساند تجرد و خلود را. و الیکه نقل القسمین به ایضاح اجمالی، و براتون حالا بیان میکنیم هر دو رو. اول آیات صریح را در خلود و تجرد، در تجرد و خلود، ثم آیاتی که ظاهره. القسم الاول من آیات، یک، یقول سبحانه، آیه شریفه ای که قبلا هم صحبت شد و عرض کردیم استدلال می شد برای عدم تجرد که اشاره هم کردیم امروز. الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت و یرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون، که این آیه شریفه بله در بله سوره چی بود که حالا اینجا آدرسو دارم ظاهرا، در حال این آیه است که مکرر صحبت شده. معناش توجه کنید چی شد؟ الله یتوفى الانفس حين موتها، خداست که روح رو میگیره وقت مرگ. ولتی لم تمت، اون کسی که نمرده، خدا باز روحش میگیره. کجا؟ فی منامها، وقتی خوابش میگیرن. فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت، اونی که میخواد که خدا بمیراندش، روحی که گرفته بر نمیگرده، نگه میداره. فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى، اما اونی که بناس نمیره روش برمیگرده تا مدت معین الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، در این جریان نیز آیاتی است برای کسانی که فکر میکنن در ارتباط با قدرت خدا، در ارتباط با توجه به خداوند متعال. اون وقت میفرمایند و دلالت و مبنیتون علا امعان نظر فی لفظ توفی، بیان استدلال که چطور دلالت میکنه بر تجرد روح و خلود روح. میگن در توفی دقت کنید، توفی یعنی عکس کردن به تمامه. و دلالت و مبنیتون علا امعان نظر فی لفظ توفی و قد عرفت انها بمعنی الاخذ و القبض، توفی معنیش عقض است و قبض است و گرفتن. لل اماته، نمیروندن. رضا اون کسی هم که در خوابه گفته میشه که روحشه میگیره خداوند. تا توفی میکنه، اینو میگیره. و علی ذلک فالآیه تدل علی ان للانسان وراء البدن شیئا، آیه میرسونه که غیر از بدن یه چیز دیگه هست که خدا میگیره دیگه. درست هم هست این استفاده، استفاده 100% که آیه میرسونه که غیر از بدن یه چیز دیگه هست که خدا اون رو چی؟ اون رو میگیره. بله درست هم هست. فل آیه تدل علی ان للانسان وراء البدن شیئا یأخذه الله سبحانه حین الموت و النوم، وقت مرگ که میگیره بر نمیگردونه، وقت نوم که میگیره گاهی بر میگردونه با گاهی بر نمیگردونه. فیمسکه ان کتب ان کتب علیه الموت و یرسله لم یکتب علیه ذلک الی اجل مسمى، همین که معناش مشخصه. فعلا نتیجه این شد فلو کان الانسان انسان متمهزن فی الماده و آثارها فلا معنا للاخذ و الامساک و الارسال، اگر انسان فقط همین بدن باشه دیگه ارسال و امساک و اخذ معنا نداره دیگه، خود این بدن دیگه روشن هم هست. فلو کان الانسان متمهزن فی الماده و آثارها فلا معنا للاخذ و امساک و الارسال کما هو واضح، بله اگر متمحض در بدن باشه دو چیز نمیشه دیگه، امساک و ارسال بی‌معنا میشه. اما فل ماده که روح هم مادی باشه چرا؟ با او که منافات نداره که، یعنی اگر روح جسم لطیف شد گرفتنش مشکله، گرفتن اتفاقا اون وقت معنا میده، اگه جسم لطیف شد گرفتن معنا میده، اگه جسم لطیف شد ارسال معنا میده، اگر جسم لطیف شد امساک معنا میده، و اگر چنونچه جسم نباشه و جسم لطیفی نباشه و مجرد باشه ارسال امساک اینا معنا نمیده. بله این تعبیرها میرسونه که غیر از بدن یه چیزی دیگه هست. پس در این که غیر از بدن چیز دیگری است به نام نفس به نام روح 100%، ولی اون چیز دیگر مجرد است یا مجرد نیست ساکته دیگه، از جهتی ساکته، از جهت اونه که استدلال میکنن میگن نه ساکت هم نیست، میرسونه که مجرد نیست. چرا؟ چون امساک و قبض و ارسال نسبت به مجرد بی‌معناست. خوب دقت فرمودید؟ پس این آیه شریفه که کاملا ظهور در این جهت داره که میرسونه مجرد نیست، چون میرسوند یه چیز دیگه غیر از بدن هست به اتفاق، یعنی در اینش متفقیم که یه چیزی غیر از بدن هست، ولی اون چیزی که غیر بدنه مجرد است یا مادی است؟ ظهور آیه اینه که اون چیزی دیگه قبض میشه، ارسال میشه، امساک میشه. چیزی که قبض میشود، ارسال میشود، امساک میشود با عدم تجرد تناسبش بیشتر است تا با مجرد، چون مجرد چیزیست که تمام لوازم ماده اونجا مطرح نیست و به دور از ایناست و به نتیجه امساک نداره، قبض نداره، ارسال نداره. پس این آیه شریفه اون چه شما میخواید ازش استفاده کنید که تجرد و روح باشه هرگز ازش استفاده نمیشه. بله استفاده میشود که غیر از روح غیر از بدن یه چیز دیگه هست، این مورد اتفاقه معلومه که غیر از بدن یه چیز دیگه هست که گفته میشه که توفی کرد گرفت، اما اون چیز دیگه ای که هست اون چیز دیگه مجرده یا جسم لطیفه؟ این تعابیر با چی بهتر میخونه؟ قبض و امساک و ارسال با جسم لطیف بهتر میخونه تا با تجرد، چون تجرد چیزیست که این حرفا درو راه نداره. پس آیه‌ای که فرمودن صریح است در این که میرسان از روح جسم لطیف است، خیلی روشنه که اصلاً در ارتباط با مدعا ارتباطی نخواهد داشت و نداره، صرفاً میرساند که یک بدنی داریم و غیر بدن چیز دیگری هم هست. اما این چیز دیگری که هست آیا اصلاً یعنی مغایر به جوهره؟ از نظر اصل جوهریتش مغایره؟ یعنی این بدن مادیست او مادی نیست اینجوره؟ یا نه بدنم مادیست اونم مادیست و جسم لطیف از تجرد رو نمیرسونه و تعبیرهایی که در آیه هست این تعبیرها با عدم تجرد تناسبش بیشتره. پس این استدلال استدلال مناسبی نیست. خب حالا چون اینجا سریع دیگه بعد مطلب که معلوم شد اینجا مشخص میشه، در المیزان هم همین رو فرمودن، یعنی آیه رو هم تو آوردن ولی ایشان استدلال دیگه بیان نکردن. در الهیات طریق استدلال بیان کردن ولی در المیزان هم هست و روشنه که هیچ استدلال به این آیه نمیشه کرد. که در جلد یک المیزان صفحه 355 تجرد النفس، اون وقت اونجا در مسئله تجرد النفس بعد فرمودن که و مما یدل علیه من الآیات، از آیه هایی که دلالت میکند بر تجرد نفس قوله تعالی الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک الذی قضی علیها الموت و یرسل الاخرى. سوره زمر آیه، سوره زمر است آیه 42، و توفی و الاستیفا و اخذ الحق به تمامه و کماله و ما تشتمل علیه الآیه من الاخذ و الامساک و الارسال ظاهر فی المغایره. بله ظاهر است در مغایرت، یعنی مغایرت روح با بدن. بله ما هم بگیم مغایر روح با بدن دو چیزه، ظاهر فی المغایره بین نفس و البدن. بله مغایر است نفس با بدن، مغایر است 100%. اما آیا مجرده یا مجرد نیست؟ تجرد رو نمیرسونه که، مغایر است نمیرسونه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.